بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان انفجار بمب در سریلانکا به 15 کشته رسید. روسیه تحریم های شرکت های این کشور از سوی آمریکا را محکوم کرد. نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بزرگ سرکوب گروه های مسلح غیرقانونی خبر داد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر. به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 16 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. ماننده هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان از همکارانم در رادیو فردا خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرین آسمی خواهید شنید. خانم آسمی، عصرتان بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. بر اساس آخرین گزارش‌ها، انفجار بمب در یک اتوبوس مسافربری در جنوب سریلانکا دست کم 15 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس سریلانکا میگوید این انفجار احتمالاً کار یک زن مسافر بوده که بمبی را به خود بسته بود. روز جمعه هم در انفجار مشابهی 6 مسافر یک اتوبوس کشته و 70 نفر زخمی شدند. وزارت امور خارجه روسیه تحریم چند شرکت روسی را از سوی آمریکا غیرقانونی خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است آمریکا بار دیگر می‌کوشد قوانین خود را بر دیگران تحمیل کند. آمریکا روز جمعه دیروز اعلام کرد 24 شرکت خارجی از جمله چند شرکت روسی، چینی و کره شمالی را که با برنامه‌های تسلیحاتی ایران و سوریه همکاری کردند تحریم کرده است. این شرکت‌ها به موجب قانون تحریم ایران و سوریه مجازات می‌شوند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز گفت نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی سربازان آمریکایی عملیات بزرگی را برای سرکوب گروه‌های مسلح غیرقانونی آغاز می‌کنند. آقای مالکی که در رژه روز ارتش صحبت می‌کرد افزود این عملیات به رغم انتقادهای جناح‌های سیاسی انجام خواهد گرفت و به هیچ گروه سیاسی و فرقه‌ای اجازه سرپیچی از آن داده نمی‌شود. نخست وزیر اتیوپی میگوید با فرار اسلامگرایان موسوم به اتحاد محاکم شرع سومالی، نیروهای اتیوپی ظرف 2 هفته آینده سومالی را ترک میکنند. امروز نزدیک به 200 نفر در موگادیشو با دادن شعار و آتش زدن لاستیک خواهان خروج سربازان اتیوپی شدند. نماینده سقز و بانه میگوید استان کردستان در 3 سال گذشته در زمستان با مشکل قطع گاز روبرو بوده است و مسئولان به وعده هایشان عمل نکردند. فخرالدین حیدری افسود در سفر اخیر محمود احمدی نژاد به سقز مردم یک بارچه مسئله قطع شدن گاز را مطرح کردند و آقای احمدی نژاد هم قول داد که امسال گاز قطع نخواهد شد. نماینده سقز و بانه اضافه کرد نفت سفید بین مردم توزیع شده، اما سرمای شدید هوا و قطع گاز هر 4-5 خانواده را مجبور کرده است تا در یک خانه زندگی کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای خواهان بازنگری در سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای شد. بیانیه جبهه مشارکت از سرنوشت کشور و ملت ابراز نگرانی کرده و افزوده است مسئولان بیش از آن که به شعار و تبلیغات بپردازند، به فکر چاره برای رفع تهدیدهای جدی باشند. این بیانیه همچنین خواهان پرهیز از سیاست‌های ماجراجویانه شده است. آقای کارونی.
خانم آسمی، با تشکر از اینکه مهم‌ترین خبرهای این ساعت رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش‌ها و گفتگوها را خواهیم شنید. ادامه بحران انرژی در ایران، قطع جریان گاز در بخشی از ایران در حالی که سرمای شدیدی در ایران حکم فرماست، از نیوشا بخراتی. محکومیت 8 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج به توبیخ و تعلیق از تحصیل. گفتگوی فرین ناصمی را با یکی از این دانشجویان می‌شنوید. بازداشت دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی. جان خاکزاد گفتگوی دارد با همسر دکتر حسام فیروزی. ویژن برنامه 4 انقلاب اما بی خونریزی. و خبرهای ورزشی از فریبرز قریب. گزارش از ایران هاکی است که گاز همه وزارتخانه ها و ادارات دولتی از پنجشنبه گذشته به منظور تامین مصرف خانگی گاز قطع شده است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، این اقدام از سوی ساختمان مرکزی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران آغاز شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران نیز از قطع احتمالی برق در تهران خبر داده است. نیوشا بقراطی مروری دارد بر گزارش‌های موجود در زمینه بحران انرژی در ایران.
در حالی که خبرگزاری‌ها از قرار گرفتن استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری و سمنان در محاصره برف و سرما خبر می‌دهند، قطع گاز در این استان‌ها مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و مردم برای گرم کردن منازلشان به مصرف نفت سفید روی آوردند. در همین حال پنجشنبه و جمعه گذشته گاز همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قطع شد. به گفته یه معاون وزیر نفت، این اقدام به منظور تأمین نیاز مصرف گاز خانگی صورت گرفته است. مدیر عامل شرکت ملی گاز وعده داده تا چند روز آینده و با افتتاح پالایشگاه پارسیان 2 در استان فارس، روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق شود و اظهار امیدواری کرده که با این اقدام مشکل کمبود گاز تا حدی برطرف خواهد شد. اما همزمان با قطع گسترده گاز، شرکت توانیر روز جمعه 15 دی ماه با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شده است. در این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده آمده است، مردم صرفه‌جویی کنند تا از بروز خاموشی‌های احتمالی جلوگیری شود. فتاح میرفتاح مدیر شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز تأکید کرده که با ادامه روند فعلی در مصرف انرژی احتمال خاموشی در تهران افزایش یافته است. به گفته یک مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، از اول آذر ماه سوخت اولیه نیروگاه‌ها یعنی گاز به دلیل مصرف بالای آن در کشور قطع شده و در حال حاضر نیروگاه‌ها برای تولید انرژی مورد نیاز برق تهرانی‌ها فقط از سوخت مایع استفاده می‌کنند. قطع گاز و آب و همچنین احتمال قطع برق در ایران موجب بروز انتقادات تندی میان برخی از نمایندگان مجلس شده است. روزنامه اعتماد نیز در شماره امروز خود نوشته که قطع گاز در شهرهای سقز، بانه و مریوان قیمت نفت سفید را در این شهرها به میزان 10 تا 15 برابر افزایش داده است.
گزارش نیوشا بقراطی را در مورد بحران انرژی در ایران شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، امروز بازداشت شد. دکتر فیروزی پس از مراجعه به شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شده است. خانم مهتاب بردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با ژان خاکزاد درباره بازداشت همسرش میگوید:
روز چهارشنبه برای همسر من حکم احضاریه اومد از دادگاه مجدد. در طی مهماه داشتن، مهماه مدت 30 ساعت بازداشتشون کردن، بعدم تصمیه اتهام هم نشد و نه مشخص شد که برای چی گرفتنشون، برام واقعا مشخص شد که چرا آزادش کردن. این چیزی طی اون 30 ساعت فقط یک بازجویی خیلی فشرده داشتن و بعد تموم شد. بعدم که روز چهارشنبه برای همسرم احضاریه اومد که امروز مراجعه کنه به دادگاه.
خانم بردبار، امروز در دادگاه چه گذشت؟
ما امروز رفتیم دادسرای انقلاب که مراجعه کردیم. من فقط یک نکته جالب رو بگم، چون این خیلی بر من جالب بود. معرفی که نمی کنن خودشون رو، که نمیدونم از چی واهمه دارن. حقیقتا ما نشستیم اونجا، جمله خیلی جالب گفتن که به همسر من: آیا شنیدی داستان اون کسی ها که میبرنش یه جایی کشتی ازش خبردار نمیشه، همسرش هم نمیفهمه کجا، که بلایی هست اومده، سرنوشتش چی شده؟ شنیدی داستان اونو؟ من خندیدم، دوستانم خندید، یعنی هر دومون خندیدیم و دوستان گفت نه خوشبختانه نشد. بعد راستو هم یه نفس عمیق کشیدم و گفتم یا حسین شهید. این خیلی بر من جالب بود و من واقعا نفهمیدم مفهوم این چیزی که به من گفتن چی بوده.
آقای دکتر فیروزی رو به چه اتهامی بازداشت کردند؟
اتهامی که به ایشون زدن که کلن به همه زندانیانی که به نوعی حالا شاید بشه اسمشون گذاری زندانی سیاسی، اولین اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دوم هم این که پناه دادن و درمان کردنی که شغل همسر من بوده، عمل کردن به تعهد پزشکیش. این اتهامی بود که امروز برای همسر من تفهیم شد. ایشون رو به بند 29 زندان اوین منتقل شدند.
خانم بردبارد، با آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع دکتر فیروزی تماسی گرفتید؟
هنوز زمانی نگذشته چون من تا زندان همراهی کردم همسرم و بعدم برگشتیم و تماسی داشتیم با آقای بهرامیان و حالا باید من با ایشون مشورت کنم ببینم که اقدامات بعدی چه خواهد بود.
به شما وعده ملاقات با همسرتون رو دادن خانم بردبار؟
اجازه ملاقات رو نمیدونم، من مطمئن هیچ چیزی رو نمیتونم پیش بینی کنم، چون والا خودتون میدونید که ما جایی زندگی نمی کنیم که چیزی طبق قانونی، حتی قانونی که خود اینا برای ما گذاشتن، حتی قانون اساسی یا قانون قضایی که خود اینا برای ما برنامه ریزی کردن، حتی طبق همون قانون هم رفتار نمیشه که ما بخوایم بر اساس اون پیش بینی کنیم بگیم که حالا این فرد این جرم رو انجام داده، این اتهام رو داره، اصلا این اتهام رو نداره، یه همچین چیزی براش پیش میشه. نه واقعا من نمیدونم اجازه ملاقات دیگر نمیدونم، فکر نمی کنم اجازه ملاقات بدن.
گفتگوی ژان خاکزاد با خانم مهتاب بردبار همسر دکتر فیروزی را میشنیدید که امروز بازداشت شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج احکام تعلیق از تحصیل و توبیخ 8 تن از دانشجویان این دانشگاه را صادر کرد. اتهام این افراد شرکت در تجمع 23 آذر ماه که به گفته کمیته انضباطی دانشگاه آزاد سنندج غیر قانونی بوده، تحریک دانشجویان به تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی دانشگاه که منجر به ایجاد آشوب و اختشاش در سطح دانشگاه شده عنوان شده است. فرین عاصمی با یکی از این دانشجویان گفتگو کرده است.
یاسر گلی دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج و دبیر کمیته حقوق بشر اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد از تجمع روز 23 آذر ماه که منجر به صدور این احکام برای 8 تن از دانشجویان شد میگوید.
ما قرار بود روز 16 آذر یه مراسم برگزار کنیم توی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو بود. دانشگاه موافقت نکرد. هی عقب انداخت. گفت هفته بعد هم این جشن شد. بعد از اون بچهای تشکل حاضرید که تشکل سیاسی که یه سلیم تحصیل شده دانشگاه آزاد تصمیم گرفتن یه میتینگ برگزار کنن و تحصیل یه میتینگ بود روز پنجشنبه 23 آذر ساعت 11 صبح برگزار شد. خب این تر میتینگ هم برای اعلام موضع ما دانشجویان کرد بود در مقابل این جبهه که روی ایران حاکم شده بخصوص روی دانشگاه. بعد از این کسی رو احضار نکردن کمیته انضباطی یا ازش توضیح بخوان ساعته توی دانشگاه. منتها ما دوازدار شدیم که کمیته انضباطی دانشگاه جلسه گذاشت و چند تا از بچه ها رو براشون خب احکامی صادر کردن. حالا خب حراست دانشگاه به هر صورت میگه کمیته انضباطی این احکام رو صادر کرده و ما هیچ نقشی نداریم و کمیته انضباطی هم خب چند تا نهاد توی اون قطعا حضور دارن، مثل بسیج دانشجویی هستش، بعد مثل نهاد رهبری.
سوران حسینی مدیر مسئول گاهنامه هاری و مسئول کمیته مطبوعات اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد به دو ترم تعلیق از تحصیل و تغییر محل تحصیل محکوم شده است. کاوه رحمانی عضو هیئت تحریریه گامه هاری و پیمان نعمتی عضو شورای مرکزی تشکل هاری و احسان احمدی عضو این تشکل هر سه به یک ترم از تحصیل و تغییر محل تحصیل محکوم شدند. همچنین آکو قیصری سردبیر گاهنامه هاری نیز به یک ترم تعلیق از تحصیل و تغییر محل تحصیل محکوم شده است. کوروش مرب مسئول روابط عمومی تشکل هاری، یاسر گلی فعال دانشجویی و عضو سابق تشکل هاری و خسرو الهی فعال دانشجویی نیز هر سه توبیخ کتبی دریافت کرده و این حکم در پرونده آنان درج شده است. یاسر گلی میگوید همه این دانشجویان ترم آخر تحصیل خود را میگذرانند و در آستانه فارغ‌التحصیل شدن هستند. یاسر گلی میگوید تاکنون چنین احکامی برای دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج صادر نشده بود و احتمال دارد این مقدمه‌ای برای برگزاری طرح ستاره‌دار شدن دانشجویان در شهرستان‌ها هم باشد.
صدور احکام به این سنگینی با این حجم واقعا یک جو خیلی عدم اطمینانی رو برای ما ایجاد کرده. بخواه امروزی که من با دارم با شما حرف میزنم سابقه برخورد این چنینی رو نداشته. ما معتقدیم خب یک سری از نهادهای دیگه به احتمال زیاد توی این قضیه دست داشته باشند و میخوان که یه جوری تأثیر بذارن روی دانشجوها، ولی میتونیم این تصورم بکنیم که یه مقدمه‌ای برای ستاره‌دار کردن برخی از دانشجویان داره
تاثیر باشه.
این احکام بدون برگزاری هیچ گونه جلسه کمیته انضباطی یا محاکمه ای صادر شده است و یاسر گلی فعال دانشجویی میگوید این 8 دانشجو قصد ندارند درخواست تجدید نظر کنند زیرا به رویه صدور احکام اعتراض دارند. تجمع 23 آذر ماه در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال دانشگاه، توقیف نشریات، کانون‌ها و انجمن‌ها و بازداشت فعالین دانشجویی انجام شد که پس از برگزاری آن تشکل هاری به عنوان تنها تشکل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از خواسته های حاضرین در تجمع حمایت کرد.
گفتگوی فرین عاصمی با یاسر گلی یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج را که به توبیخ و تعلیق از تحصیل محکوم شده است شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. وزارت ارشاد طرح اولیه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی را اصلاح و با مستثنا خواندن برخی از وبلاگ‌ها از ضرورت ثبت قلمروی نظارتی این طرح را محدود کرد. تعدادی از وبلاگ نویسان دارای دامنه اختصاصی و منحصر به فردند و برخی از آنان بسیار پربیننده بوده و منتقد دولت هستند. این وبلاگ نویسان همچنان مجبور به ثبت وبلاگ خود هستند. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
وزارت ارشاد طرح اولیه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی را اصلاح و با مستثنا خواندن برخی از وبلاگ‌ها از ضرورت ثبت قلمروی نظارتی این طرح را محدود کرد. به گفته وزارت ارشاد ثبت وبلاگ‌های بدون دامنه اختصاصی اجباری نیست. این در حالی است که تعداد زیادی از وبلاگ‌های ایرانی دارای دامنه اختصاصی بوده و منتقد دولت هستند. وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در 11 دی به دارندگان وبسایت‌های ایرانی دستور داد تا پایگاه اینترنتی خود را در سایت ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ثبت کنند. میزبان وبسایت وزارت ارشاد یک شرکت آمریکایی است. سرویس میهن بلاگ اعلام کرد که در تاریخ 11 دی لیستی شامل 597 وبلاگ از سوی یکی از مراجع زیربط به صورت رسمی جهت فیلتر شدن به مدیران میهن بلاگ ابلاغ شده است. محمد علی ابتایی، معاون پیشین ریاست جمهوری در دوره خاتمی که وبلاگ پربیننده وبنوش را دارد، با اشاره به طرح ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی میگوید آقای وزیر ارشاد هم در توضیح مسئله گفته است فقط می‌خواهیم صاحبان این رسانه مشخص باشند تا اگر اتهامی می‌زنند قابل تعقیب باشد. وی می‌افزاید اساساً اتهام‌های اخیر که باعث نگرانی دولت شده هیچ کدام در وبلاگ‌های وبلاگ نویسان عادی نبوده است. وی می‌گوید عمده‌ترین اتهام در حوزه طرفداران آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد به وجود آمد که علیه یکدیگر اتهام زنی آغاز کردند.
گزارش آرش البرزی را شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از امروز رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی پخش می‌شود. در اینجا به بخش نخست آن گوش می‌کنیم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
همین سرود انقلابیون فرانسوی که از چهار گوشه آن کشور به پایتخت پاریس آمدند، نظام سلطنتی را سرنگون کردند و به دوران برخورداری روحانیون و اشراف از مزایای گوناگون و بیشمار پایان دادند. نزدیک به 215 سال پیش. اما این سرود، سرود مارسیز، سرود نخستین انقلابی که در تاریخ از آن با صفت کبیر یاد می شود، سرشار بود از بوی خون و کشتار. سرودی که همچنان سرود ملی فرانسه است. در در دوره 10 ماهه نخست پس از این انقلاب که به دوره ترور یا کشتار و ارعاب شهرت یافت، فرانسه شاهد خونریزی های بسیار و گردن زدن هر مخالفی زیر تیغ مرگبار گیوتین. شماری از قربانیان گیوتین خود از رهبران همین انقلاب بودند. از همان زمان است که میگویند انقلاب فرزندانش را می‌دارد و می‌بلعد. انقلاب روسیه 88 سال پیش به فرمان روایی تزارها پایان داد. انقلاب روسیه دومین انقلابی است که در تاریخ انقلاب کبیر خوانده می شود. این یکی نیز همانند سلف فرانسویش انقلابی خونبار بود. از همان زمان انقلاب و خونریزی در ردیف یکدیگر جای گرفتند. انقلاب مشروطیت و مشروطه‌خواهی در ایران و انقلاب مکزیک در آن سوی دنیا در پرانتز دو انقلاب کبیر یاد شده خالی از ترور و خونریزی و حتی جنگ‌های داخلی نبودند. این 4 انقلاب و دیگر انقلاب‌های مشابه آنها پژواک دردمندی مردمی بود که میهن و زادگاهشان را پرنده‌ای پر شکسته می‌دیدند که توانایی پرواز را از آن گرفتند.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن آتاب سر خون.
اندکی بیش از 70 سال پس از انقلاب مشروطیت، ایران انقلاب خونین دیگری را به چشم دید. انقلابی که با نام اسلامی از آن یاد می شود. انقلاب اسلامی نیز همانند دیگر انقلاب های خونبار تاریخ در خونریزی و کشتار کور و سنگدل بود. در کشتار هر که بازوی نظام حکومتی پیشین شناخته می شد. در این کشتار پاسبان های ساده رژیم سرنگون شده پادشاهی نیز از خشم و هرج و مرج ناشی از انقلاب اسلامی جان سالم به در نبردند.
سرپاسبان غلامرضا سفیددشتی مأمور شهربانی آبادان محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب اسلامی اهواز او را مفسد فی الارض، محارب با خدا و نایب امام شناخته و به اعدام محکوم شد. در حکم صادره برای خانواده مقتول مقرر شد که با آنان ماهیانه 30,000 ریال پرداخت شود. کیهان 20 تیر ماه 1358. سرپاسبان حسن بیدادمست 33 ساله به جرم کشتار و سرکوبی مردم بیدفاع بروجرد محکوم به اعدام شد. سرپاسبان بیدادمست به دفاع پرداخت و خود را بیگناه دانست. کیهان 21 فروردین 1358. در مراسم تیرباران پاسبان محمود عسکری‌زاده مأمور کلانتری 4 اصفهان، نماینده دادستان، یک روحانی و خبرنگار حضور داشتند. پاسبان عسکری پیش از اجرای حکم اعدام گفت:
من از همه راضی هستم، فقط از شهود که بدون جهت و ناصحیح شهادت دادند راضی نیستم و از شما میخواهم پیکرم را به کسی بدهید که آماده قبول آن شده است.
کیهان 8 فروردین 1358.
همزمان با این انقلاب‌های سرخ و خونین، اندیشمندان و اندیشه‌ورزان همواره در پی راهی بودند که رژیم حاکم را بدون خونریزی سرنگون کنند و زمام قدرت را به دست خود مردم و منتخب‌های مردم بسپارند. اما آنها به تجربه بارها و بارها دیدند که دژ استبداد و خودکامگی به خودی خود هرگز فرو نخواهد ریخت. با این همه اندیشمندان و اندیشه ورزان هوادار آزادی، حقوق بشر و مردم سالاری هرگز دلسرد نشدند. از پای ننشستند و به تکاپو در پی راه برون شدی صلح‌آمیز از دایره تنگ استبداد و خودکامگی حکومت‌های اقتدارگرا ادامه دادند. در ادامه این رشته برنامه ها خواهیم دید که سرانجام این راه برون شد از دام حکومت اقتدار گرایان اندک اندک پدیدار گشت.
در اینجا خبرهای ورزشی را از همکارم فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
پرونده هفته 15 یا پایان نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با دیدار دو تیم همشهری استقلال اهواز و فولاد خوزستان بسته شد. در این مسابقه که در ورزشگاه تختی شهر اهواز برگزار شد، آبی پوشان این شهر با یک گل تیم فولاد را شکست دادند. استقلال اهواز با کسب 3 امتیاز این بازی در مجموع با 25 امتیاز در ردیف چهارم جدول به عنوان بهترین تیم شهرستانی نیم فصل اول را پشت سر گذاشت. در حال حاضر همه 16 تیم لیگ برتر به جز ذوب آهن اصفهان و راه‌آهن تهران 15 بازی انجام دادند و تیم‌های سایپا، استقلال و پرسپولیس از تهران در مکان‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی جای گرفتند. طبق برنامه دیدار معوقه ذوب آهن و راه‌آهن از هفته 13 این رقابت‌ها روز دوشنبه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه امارات بامداد امروز از فرودگاه تهران عازم دبی شدند. طبق برنامه اولین تمرین تیم ایران امروز در باشگاه ایرانیان شهر دبی انجام می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت امارات طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه النصر دبی به مصاف تیم‌های باشگاهی هامبورگ و اشتوتگارت آلمان خواهد رفت. مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا پس از یک وقفه 13 روزه به علت تعطیلات زمستانی از امشب با آغاز هفته 17 پیگیری می‌شود. طبق برنامه امشب 3 دیدار در دستور کار است که طی آنها سویل صدرنشین جدول به مصاف رئال زاراگوزا می رود. اوساسونا تیم جواد نکونام در خانه رئال سوسیداد میهمان این تیم است و آتلتیکو مادرید میزبان خبناستیک تاراگونا خواهد بود. 7 بازی دیگر هفته 17 روز یکشنبه برگزار می شود که طی 2 دیدار مهم بارسلونا تیم دوم جدول به میهمانی خطافه می رود و رئال مادرید تیم سوم جدول نیز در خانه دیپورتیولا کرونا به میدان خواهد رفت. در انگلیس امشب مسابقات لیگ برتر تعطیل است، اما رقابت‌های قدیمی ترین جام اروپایی یعنی جام حذفی فوتبال این کشور در دور سوم پیگیری می شود که در مهمترین مسابقه لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود میزبان آرسنال است. این بازی‌ها فردا شب نیز ادامه خواهد داشت که طی یک دیدار مهم منچستر یونایتد در اولد ترافورد پذیرای آستون ویلا خواهد بود. و سرانجام در فوتبال ایتالیا امشب دیدار تیم‌های آس میلان و یوونتوس در چارچوب جام بلوسکونی انجام خواهد شد. این مسابقات از سال 1991 توسط سیلویو برلوسکونی رئیس باشگاه آس میلان و نخست وزیر سابق ایتالیا پایه‌گذاری شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم خواهیم داشت. شمار قربانیان انفجار بمب در سریلانکا به 15 کشته رسید. روسیه تحریم شرکت‌های این کشور از سوی آمریکا را محکوم کرد. نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بزرگ سرکوب گروه‌های مسلح غیرقانونی خبر داد. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما خواهند بود. اما شنوندگان گرامی، برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان، امشب رأس ساعت 9 رو و تکرار آن ساعت 1:15 بامداد خواهد بود. به اتفاق همکارانم و میرویس، کارگردان فنی، شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.